حکومتونو له لوري بندیزونه ولګول شي، نو دغه اسلامي هیواد به نور هم افراطی شي. البته برازیل احمدی نژاد هم خبرداري ورکړې ده چې کچېری د اټومي وسلو د جوړېدو تکل وکړي نو نتیجې به بیا وویني.
درنو دوستانو، روانه خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. خو وروستۍ خبری مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي. سید سمی عباس، تاسو میره بنیو.
تشکر صالحه جان. سلام به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. در این مجله خبری گزارش های داریم درباره این که در جرگه مشورتی صلح شاید طرح برای پناهندگی رهبران طالبان به کشور سیومی مطرح شود. مقامات آمریکایی میگویند که از نفر شماره دوی طالبان ملا برادر معلومات ارزنده را به دست آوردند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که خالد مفتون تهیه کرده است.
رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت 6 نفری نمایندگان مردم به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده تا با مقامات آن کشور مذاکره نماید. وزیر داخلی فرانسه به ادامه همکاری های آن کشور در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغان تاکید کرده است و یک محکمه هندی امروز یک تبعه پاکستانی را به اتهام عمله تروریستی سال 2008 در ممبئی به مرگ محکوم کرده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان در رأس یک هیئت 6 نفری نمایندگان مردم به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده تا با مقامات آن کشور مذاکره نماید. دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت در کنار سایر مسائلی که مورد بحث قرار میگیرد، مسئله رهایی عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان که در اثرات اختطافگران در پاکستان قرار دارد نیز مطرح خواهد شد. گفته شده است که این سفر به دعوت رئیس پارلمان پاکستان صورت گرفته است. وزیر داخلی فرانسه که به کابل سفر کرده است به ادامه همکاری های آن کشور در زمینه تجهیز و آموزش نیروهای پلیس افغان تاکید کرده است. وزیر داخلی فرانسه امروز با رئیس جمهور آمد کرزی نیز دیدار کرده و ضمن تکرار تعهدات فرانسه برای کمک در عرصه های مختلف در افغانستان گفته است که کشورش برای تجهیز لابراتوار بخش کریمینال تکنیک و آموزش پلیس نیز همکاری های بیشتر خواهد کرد. ده ها تن از باشندگان کابل امروز در مقابل سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان توقف اعدام افغانهای زندانی در آن کشور گردیدند. ظرف یک هفته گذشته این دومین تظاهرات گسترده که است که در کابل در اعتراض به عملکرد حکومت ایران در برابر مهاجرین و زندانیان افغان راه اندازی شده است. به اساس گزارش ها ایران شماری از افغانهای زندانی را اعدام کرده و برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان میگویند که روند اعدام افغانهای زندانی در ایران ادامه یافته است. به اساس گزارش‌ها سیلاب زدگان در ولایت مختلف افغانستان از عدم رسیدن کمک‌های عاجل شکایت داشته و می‌گویند که میزان تلفات و خسارات ناشی از این سیلاب‌ها نیز افزایش یافته است. به اساس تازه‌ترین گزارش‌ها ولسوالی‌های خنجان، اندراب، نهرین، پلیسار و طلاوبارفک ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها خسارات انگفت را متقبل گردیده و حداقل 2 تن جان باختند. از ایراد نیز خبر رسیده است که 7 تن در نتیجه سیلاب‌ها کشته شده و 9 تن دیگر مجروح گردیدند. در حالی که باشندگان مناطق سیلاب زده از نرسیدن کمک‌های عاجل شکایت دارند، رئیس جمهور کرزی روز گذشته دستور داده است تا برای خانواده‌ها و مناطق سیلاب زده کمک‌های عاجل صورت گیرد. به اساس فرمان رئیس جمهور آمد کرزی، والیان ولایت غزنی، خوست و سرپل تعیین گردیدند. اداره امور ریاست جمهوری خبر داده است که به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان و منظوری رئیس جمهور کرزی، محمد موسی به عیسی والی غزنی، عبدالجبار نعیمی به عیسی والی خوست و سید انور رحمتی به عیسی والی سرپل مقرر گردیدند. بسیاری از مردم افغانستان با انتقاد از روند فساد اداری انتظار دارند تا مسئولین جدید بتوانند خدمات بهتری را انجام دهند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. یک محکمه هندی امروز یک تبعه پاکستانی را به اتهام عمله تروریستی سال 2008 ممبئی در به مرگ محکوم کرد. در عمله ممبئی بیش از 160 تن کشته شدند. در سال 2008 میلادی 10 فرد مسلح نقاط برجسته به شمول 2 هتل مجلل، ازگاه ریل و یک مرکز یهودیان را در ممبئی تحت محاصره قرار دادند. محمد اجمل قصاب یگانه حمله کننده بود که زنده دستگیر شد. قبلا این محکمه قصاب را به ارتکاب 80 جرم به شمول قتل و جنگ علیه هند گناهکار شناخته بود. جزای مرگ در هند به داراویختن است. قبل از تطبیق این تصمیم محکمه عالی هند باید آن را تایید نماید. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به پارلمان اتحادیه اروپا گفت ایالات متحده و اروپا نسبت به هر وقت دیگر با هم دیگر نیاز دارند. بایدن گفت حتی اگر آمریکا و اروپا از ارزش‌ها و میراث‌های مشترک برخوردار نمی‌بودند، تنها منافع جهانیش شان آنها را به طور مستقیم با هم یک جان نگاه میکرد. با گفته بایدن، این قرن با چالش های جدی روبرو است که از چالش های قبل قرن بیستم کمتر خطرناک نیست. باید با هم آنها را اثری را برداریم. مشکلات وجود دارد، با اختلافات روبرو خواهیم بود، ولی با هم آنها را برمی‌داریم. در جریان سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا، بایدن همچنان گفت برنامه جنجال برانگیز استی ایران خطر تسلیحاتی را در یکی از بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان افزایش می‌دهد. وی همچنان گفت تهران دو را دارد، یا اینکه مقررات را رعایت کند و با جامعه بین‌المللی یک شود، و یا اینکه با نتایج انزوا روبرو گردد. بایدن سفرش را به اروپا آغاز کرده است. قبل سفرش به اسپانیا، بایدن با اندرس فوگ راسموسن، منشی اومی ناتو و هرمن ون رومپی، رئیس اتحادیه اروپا ملاقات میکند. سرپرست نیروهای امنیتی قرقیزستان امروز گفت متحدین قرمانبیک با قیوف رئیس جمهور برکنار شده آن کشور ممکن مصارفات را تمویل کنند تا آن کشور را به طرفی بی‌ثباتی سوق دهند. این اظهارات را کنیش بیک دوشیبایوف امروز بعد از آن بیان کرد که تلاش‌ها به خاطر یافتن خویشاوندان و اعضای عالی رتبه حکومت باقیوف که بر ارتکاب تخلفات متعدد از طرف حکومت موقت متهمند به ناکامی انجامید. با گفته وی، تا زمانی که خویشاوندان نزدیک رئیس جمهور سابق توقیف نگردند، بی‌ثباتی در این کشور خاتمه نخواهد یافت. دوشیبایوف همچنان گفت نگرانی‌ها در مورد شایعات مظاهره به نفع باقیوف نیز وجود دارد. وی افزود هر گونه قصد به منظور بی‌ثباتی نظم‌نامه فرو نشانده خواهد شد. و رای دهندگان امروز در بریتانیا به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت تنگاتنگ بین گوردون براون، صدراعظم فیلی بریتانیا از حزب کارگر، و دیوید کامرون از حزب محافظه‌کار وجود دارد. حزب کارگر از 13 سال بدین سو قدرت را در بریتانیا به دست داشته است. توقع می‌رود که نتایج اولیه انتخابات ساعت 10 شب با وقت بریتانیا بعد از بسته شدن محلات رای‌دهی اعلام شود. در صورتی که هیچ یک از اعضا نتوانند اکثریت را از جمله 650 کرسی در ولسی جرگه آن کشور به دست آورند، پارلمان انگلستان در حالت معلق قرار گرفته خواهد گرفت، چیزی که از سال 1974 بدین سو در این کشور سابقه نداشته است. حمید پژمان اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را ارائه می کند.
وزارت مالیه افغانستان می گوید مسئله تمویل پروژه های زیربنایی که می تواند اثرات مثبتی بالای رشد اقتصادی این کشور داشته باشد. در تازه ترین اجلاس سالانه بانک انکشاف و اصلاحی مورد بحث قرار گرفته است. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، به رادیو آزادی گفت این اجلاس در ازبکستان راندازی گردیده بود و دکتر عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، با اشتراک در این اجلاس به کمک های بیشتر به خصوص در زمینه تمدید پروژه خطاهند در افغانستان تاکید کرده است. مقامات محلی در ولایت فرا میگویند که میزان برداشت حاصلات میوه در این ولایت نسبت به سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک به نقل از مسئولان در ولایت فرا میگویند میزان حاصلات میوه در این ولایت 20% افزایش را نشان میدهد. گفته شده است که محصولات میوه در این ولایت امسال به 1,200,000 تن تخمین گردیده است. این هم رخدادهای ورزشی. ماموریت ورزشی ولایت قندهار میگوید رقابت‌های انتخاباتی فوتبال در این ولایت آغاز گردیده است. احمد الله گلاله، آمر ورزشی ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها که از روز گذشته آغاز گردیده است 4 تیم اشتراک دارند. با گفته آمر ورزشی ولایت قندهار این رقابت‌ها 25 روز ادامه می‌یابد. قرار است مسابقات بوکس فردا در ولایت پکتیا راندازی شود. امین الله علمیار، آمر ورزشی ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها ورزشکاران 4 تیم اشتراک خواهند کرد. همچنان قرار است به روز شنبه هفته آینده مسابقات زیبایی اندام نیز در این ولایت راندازی شود. به گفته عمر ورزشی ولایت پکتیا، از میان 3 تیم اشتراک کننده ورزشکاران برتر برای اشتراک در مسابقات به کابل فرستاده می شوند.
اخبار افغانستان جهان و خبرهای اقتصادی و ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر مد نظر می باشند. یک تعداد افغان ها به مقصد اعتراض علیه اعدام اتباع افغان در ایران در پیشگوی سفارت این کشور در کابل دست به تظاهرات زدند. مطبوعات غربی از قول مقامات افغان میگویند که در جرگه مشورتی صلح موضوع پناهنده شدن بعضی از رهبران طالبان به کشور سیومی نیز مطرح خواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند که از نفر شماره دوی طالبان ملا برادر که در پاکستان دستگیر شده است معلومات در زنده به دست آوردند. مقامات پاکستانی به دستگیری یک امریکایی پاکستانی الاصل که در نیویورک به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری نافرجام در این شهر دستگیر شده است عکس العمل نشان دادند. و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آمادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. شماری از باشندگان شهر کابل بار دیگر در مقابل سفارت ایران دست به مظاهره زده و اعدام افغانهای زندانی در ایران را شدیداً محکوم کردند. به اساس گزارش ها دولت ایران ده ها تن از افغانهایی را که در آن کشور در قید به سر می بردند به دار آویختند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان می گوید که یک هیئت افغانی قبلا در ایران با مقامات این کشور روی این مسئله بحث کرده است. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
این دومین بار است که در جریان هفته جاری برخی از مردم در اعتراض به اعدام افغانهای محبوس در ایران در مقابل سفارت این کشور در کابل مظاهره می کنند. این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان سازماندهی شده بود. مظاهرچیان بر علاوه سر دادن شعارهای ضد رژیم ایران، دولت افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار دادند که در برابر این اقدام ایران سکوت اختیار نموده است. آنان با صدور قطعنامه‌ای از نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستند که جلب روند اعدام افغان‌های زندانی را در ایران بگیرند. مظاهرچیان خشمگین که از شهر نو تا سفارت ایران را پیمایی نمودند با خود تصاویر محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را حمل می کردند. آنان این تصاویر را در مقابل سفارت ایران به آتش کشیدند و به سوی دروازه سفارت سنگ پرتاب نمودند. مظاهرچیان بر ضد افراد نیز شعار می دادند که در افغانستان از ایران دفاع می نمایند. و از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان می گوید که قبلا یک هیئت افغانی به تهران رفته بود و مذاکرات را در این خصوص با مقامات ایرانی انجام داده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد چنین گفت:
وزارت خارجه افغانستان با جدیت و با قاطعیت با استفاده از ابزار مؤسسه دیپلماتیک تلاش کرد تا با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شود و در این مورد یک هیئت عالی رتبه هفته قبل برای ریاست مدیر سیاسی وزارت خارجه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران اعزام شد و با مقامات جمهوری اسلامی ایران مذاکره صورت گرفت.
گزارش ها می رسانند که از میان 5000 بندی افغان در ایران 3000 آنان به اعدام محکوم گردیدند. برخی منابع می گویند که در این اواخر 45 محبوس افغان در ایران به دار آویخته شدند و اجسادشان به هرات و نیمروز انتقال یافته است. وزارت خارجه افغانستان با تازگی در پیوند به این موضوع معاون سفارت ایران در کابل را نیز احضار کرد. معاون سفارت ایران در کابل تعداد افغانهای اعدام شده در این کشور را پایین تر از آنچه خوانده که گفته می شود. در حال تعداد از افغانهای زندانی در ایران اخیراً به دار آویخته شدند که قبلا ایران موافقتنامه استرداد محبوسین را با افغانستان امضا کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در چارچوب پلان صلح که قرار است توسط حکومت رئیس جمهور کرزی به جرگه مشورتی صلح راه شود، به رهبران طالبان که از جنگ علیه حکومت آقای کرزی دست میکشند پناهندگی به کشور سیوم پیشنهاد خواهد شد. این پلان که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آن را نهایت مهم خواند، در صدر اجندای مذاکرات رئیس جمهور کرزی با رئیس جمهور اوباما که 12 ماه می در قصر سفید برگزار می شود نیز قرار خواهد داشت. در این مورد روزنامه گاردین چاپ انگلستان مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین می شنوید.
در صورتی که رهبران طالب از جنگ علیه حکومت حامد کرزی دست بکشند، در چارچوب پلان صلح برای آنها در خارج از افغانستان پناهندگی پیشنهاد می گردد. این مطلب در روزنامه گاردین چاپ انگلستان به نشر رسیده است. روزنامه می نویسد: در چارچوب پلان صلح که قرار است در اخیر ماه جاری به جرگه مشورتی صلح ارائه شود، برای هزاران طالب که دست از جنگ و خشونت بردارن شغل و کار تهیه می گردد. در جرگه صلح رهبران قومی و سیاسی از سر تا سر افغانستان شرکت می نمایند. انتظار می رود این پلان در رأس آجندای مذاکرات 12 مایمی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در واشنگتن قرار داشته باشد. در این پلان که توسط روزنامه گاردین دیده شده آمده است، برای رهبران طالب پناهندگی به کشور سوم پیشنهاد کرده است. در گذشته از کشور عربستان سعودی در این مورد نام برده شده است. شک و گمانهای وسیع هم وجود دارد که برای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در ماه مارس یک هیئت را برای مذاکره به کابل فرستاد نیز پیشنهاد پناهندگی به کشور سوم خواهد شد. در چارچوب پلان صلح سنوف افراد زدایی و مهارتهای مسلکی به منظور کار و شغل برای هزاران طالب در نظر گرفته شده و نیز جنگجویان سابق که حاضر شوند سلاحایشان را بر زمین بگذارند مورد عفو قرار می گیرند و از تعقیب عدلی معاف می باشند، صرف نظر از این که چه نوع جنایت را مرتکب شدند. به نوشته روزنامه گاردین، آقای کرزی از مدتها به این طرف علاقمند است تا به منظور فروکش کردن جنگ و خشونت علیه حکومتش با رهبران بلندپایه طالبها مذاکره نماید. چنانچه در اوایل سال جاری در کنفرانس لندن تعهد 160 میلیون دلار را از کشورهای غربی به منظور تطمیع و ایجاد کار و شغل برای طالبهایی که سلاحشان را بر زمین بگذارند به دست آورد. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه به غرض مذاکره با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، شخصی که فرستادن هزاران عسکر را برای جنگ و مبارزه علیه طالبها به افغانستان هدایت داد، به واشنگتن برود. مذاکره حامد کرزی و باراک اوباما قبل از عملیات وسیع علیه شورشان طالب در قندهار نهایت مهم خوانده شده است. بعد از این که حامد کرزی حکومت‌های غربی را به دستکاری در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری افغانستان متهم نمود و این اظهارات او باعث سردی روابط میان واشنگتن و کابل گردید، این اولین ملاقات او با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می باشد. هر دو جانب علاقمند هستند این ردیف را پشت سر بگذارند، زیرا وحدت عمل و نظر میان حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی کابل قبل از عملیات قندهار و قبل از جرگه مشورت صلح نهایت مهم و ضروری می باشد.
بر اساس گفته های مقامات نظامی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا، در حالی که آمریکا در جستجوی راه حل مذاکره جهت پایان دادن به جنگ افغانستان می باشد، ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان که در پاکستان توقیف شده است، در مورد شیوه و طرز کار داخلی طالبان معلومات مهمی را برای مقامات آمریکایی ارائه کرده است. ملا برادر مانند دیگر رهبران طالبان از قوم پوپلزایی بوده و یکی از رهبران سرسخت طالبان می باشد که با ملا محمد عمر رابطه خیلی نزدیک داشت. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات میگویند ملا برادر جزئیات و مشخصات در مورد عملیات جنگی طالبان را افشا نکرده است. جزئیاتی که قماندانان آمریکایی برای آمادگی عملیات در ولایت قندهار با آن علاقه دارند. اما مقامات میگویند که ملا برادر بیشتر در مورد استراتژی ملا محمد عمر رهبر طالبان در رابطه با پیشبرد مذاکرات با حکومت حامد کرزی به تحقیق کننده های آمریکایی معلومات داده است. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده در رابطه با مذاکرات صلح از واشنگتن دیدن کند. مقامات گفتند ملا برادر در مورد چگونگی عمل کرد، روابط و تعیین اعضای شورای رهبری طالبان نیز جزئیات بیشتر ارائه کرد. این مقامات که از افشای نامشان خودداری کردند همچنان گفتند که ملا برادر درباره طرز عمل جدید ملا عمر در سال گذشته پیرامون برخورد ملیشاهای آنها برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیز معلومات بیشتر ارائه کرد. یک مقام آمریکایی مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه گفت معلومات ارائه شده از سوی ملا برادر را یک معلومات موثر خواند اما نقاطه. به دنبال گرفتاری ملا برادر بازداشت دو والی سابق طالبان در پاکستان صورت گرفته است. در حالی که این گرفتاری ها همکاری های نزدیک استخبارات مرکزی پاکستان را با استخبارات نظامی آن کشور یا ISI نشان داد، همچنان روشن ساخت که رهبران طالبان افغان چگونه متکی به آنها هستند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که پرسش های زیاده درباره گرفتاری ملا برادر و انگیزه های پاکستانیان هنوز ناحل باقی مانده است. به طور مثال، مقامات پاکستانی در ابتدا گرفتاری ملا برادر در را مهم تلقی نکردند، اما آنها تلاش کردند که این گرفتاری را به نفع خود تغییر دهند و از او به حیث وسیله برای معامله بین حکومت افغانستان و طالبان استفاده کنند. روزنامه می نویسد که چه کسانی از موجودیت ملا برادر در خانه در حومه شهر کراچی پاکستان به سازمان های استخباراتی امریکا و پاکستان اطلاع دادند. یک نظریه این است که او با شمار بیشتری از تندروان در مقابله قرار داشت و دیگر این که حکومت پاکستان ملا برادر را به خاطر که مذاکرات با حکومت افغانستان را پیش می برد دستگیر کرد. اما این نظریه از سوی مقامات نظامی پاکستان رد گردید. ملا محمد عمر رهبر طالبان عبدالقیوم زاکر زندانی سابق گوانتانامو را به عوض ملا برادر تعیین نموده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، 50 افسر پلیس افغانستان پس از آموزش توسط مربیان فرانسوی در بخش ژاندارمری اسناد فراغت را به دست آوردند. در محفلی که به همین مناسبت به روز پنجشنبه در کابل راه اندازی گریده بود، وزرای داخلی افغانستان و فرانسه نیز اشتراک داشتند. وزیر داخلی فرانسه تعهد کرد که همکاری های کشورش در بخش آموزش پلیس افغانستان ادامه خواهد داشت. در این حال، وزیر داخلی افغانستان نقش فرانسه را در بخش آموزش پلیس کشور برجسته خواند. سید فتح محمد بها با شرح بیشتر از کابل.
این 50 افسر پلیس افغانستان آموزش های مسلکی را در بخش ژاندارمری به مدت 2 ماه از مربیان فرانسوی فرا گرفتند. قرار است پلیسی که هم اکنون در چوکات نظم عامه فعالیت دارد با پلیس ژاندارمری عوض گردد. با گفته مسئولان وزارت داخله افغانستان، وظایف عمده پلیس ژاندارمری را محافظت رجال برجسته و مبارزه با تروریسم تشکیل می دهد. وزیر داخله فرانسه به روز پنجشنبه در مراسم فراغت افسران پلیس ژاندارمری به خبرنگاران گفت که افغانستان با ثبات، مستقل و پیشرفته نیاز به پلیس مسلکی دارد. آقای اختوف گفت که همکاری فرانسه در بخش آموزش پلیس افغانستان با وزارت داخله این کشور ادامه خواهد داشت.
همکاری میان وزارت داخلی افغانستان و فرانسه تقویت گردیده است. وزارت داخلی افغانستان برنامه های آموزشی را به هدف تقویت و آموزش نیروهای پلیس تشدید کرده است و این چیز است که دولت فرانسه نیز می خواهد تا پلیس افغانستان از هر نگاه تقویت گردد.
وزیر داخلی فرانسه گفت که کشورش در نظر دارد 40 مربی دیگر را به افغانستان بفرستد تا در مرکز تعلیمی جدید که قرار است در ولایت میدان وردک ایجاد گردد، پلیس این کشور را در بخش ژاندارمری آموزش بدهد. در همین حال محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های فرانسه در بخش آموزش و توسعه پلیس کشور گفت که فرانسه در ایجاد پلیس ژاندارمری نقش عمده دارد.
خرسند هستیم که دولت فرانسه در توسعه و ریفرم پلیس کشور، مخصوصا در ایجاد قوای جدید پلیس کشور ژاندارمری، با ما همکاری نزدیک دارند، مخصوصا در عرصه انکشاف پلیس افغانستان.
وزیر داخلی فرانسه صبح روز پنجشنبه با رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کرد و از ادامه کمک‌های کشورش برای آموزش پلیس و سایر عرصه‌های بازسازی یادآوری کرد. مقامات دولتی افغان میگویند که تجهیز نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان از مسائل اساسی است که آنان به آن توجه دارند تا این نیروها بتوانند مسئولیت‌های بیشتر امنیتی را به عهده بگیرند. اما انتقادهای زیادی نیز وجود دارد که تجهیز نیروهای پلیس به گونه درست صورت نمی‌گیرد و این نیروها به آموزش بیشتر نیاز دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور زنان افغانستان میگوید که از برنامه های آموزشی این وزارت ظرف 2 سال گذشته حدود 1000 تن از زنان فارغ گردیدند. این برنامه ها از سوی یک مؤسسه هندی راه اندازی شده بود و قرار است روند راه اندازی چنین برنامه های آموزشی در آینده نیز ادامه یابد. در این مورد توجه کنید به گزارش از فرشته ندا.
به هدف تقویت اقتصاد خانواده‌ها و دسترسی زنان به آموزش‌های مسلکی در سراسر افغانستان، وزارت امور زنان این کشور برنامه‌های تازه آموزشی را در ولایات و ولسوالی‌ها راه اندازی می‌کند. این مطلب را سرپرست وزارت امور زنان افغانستان حسن بانو غزنفر به روز پنجشنبه به هنگام فراغت شماری از زنان از برنامه‌های آموزشی ابراز کرد. وی گفت که در نظر است برنامه‌های آموزشی که از 2 سال به این طرف در کابل راه اندازی گردیده و تا اکنون 1000 تن از زنان از آن استفاده کرده‌اند، در ولایات نیز عملی گردد.
ما تمام کوشش خود را خواهد کردیم که در آینده های بسیار نزدیک این پروژه به تمام نقاط کشور گسترش بیافت، سیوای هندوستان به سیوای افغانستان تبدیل شود. ما در آینده بسیار نزدیک باید سیوای افغانستان را داشته باشیم و میلیون ها نفر، میلیون ها خانم باید پیشه، حرفه، مسلک و سواد از طریق از این پروژه بیاموزند و خودکفا شوند.
به گفته سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، برنامه‌های آموزش سواد و امور خانوادگی نیز در ولایت افغانستان اجرا گردیده و حالا نیز ادامه دارد. برنامه‌های آموزشی به وسیله یک مؤسسه هندی به نام زنان خودکفا یا سیوا را اندازی گردیده است. زنانی که در این برنامه‌ها مهارت‌هایی را در زمینه‌های مختلف آموختند می‌گویند که آنان با استفاده از این آموزش‌ها می‌توانند تولید کرده و سطح اقتصادشان را نیز بلند ببرند، اما آنان خواهان کمک برای رشد فعالیت‌هایشان گردیدند.
یا جای خرید پروش را مجبور کنند دیگه خرید پروش شوه، زمین کمک به ما شوه دیگه. او غریب هستم، پیسه ندارم، باید مواد می پیسه به ما بده دیگه، مواد بخره به روزه کلان شوه دیگه، یا غریبی ما شوه دیگه.
ای بر مدت 3.5 ماه بود که دیجا 4 بخش بود. مشکل ما میست که دولت افغانستان نمیتونست می بر ما یک سرمایه را بر ما میماندن در اختیار ما که ما میتونستیم تولید بکنیم.
در این مراسم معین وزارت کار و امور اجتماعی نیز حضور داشت و گفت که بخش اعظم افرادی که در افغانستان از بیکاری رنج میبرند مهارت‌های مسلکی ندارند و گفت که تقویت برنامه‌های آموزش مسلکی میتواند سطح بیکاری را در افغانستان کاهش بدهد. برنامه‌های آموزش مسلکی برای زنان در افغانستان در حالی راه اندازی گردیده است که در مناطق دورافتاده این کشور زنان از عدم دسترسی به برنامه‌های آموزشی شکایت داشته و در عین حال میگویند که کمک‌های بین‌المللی نیز به صورت درست در این کشور به مصرف نمی‌رسد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مقامات پاکستانی شک دارند که شهزاد فیصل، آمریکایی پاکستانی تبار، شخصی که در اتهام دست داشتن در حمله بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک دستگیر شده است، به تنهایی کار میکرده است. آنها در مورد این که فیصل اخیراً به پاکستان رفته و در اینجا با طالبان پاکستانی تماس گرفته است میگویند که در این ساحه کدام معلومات و یا سند تا هنوز در دست ندارند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه در این مورد شرح بیشتر دارد.
مقامات عالی رتبه کشور پاکستان ملوث بودن فیصل شهزاد، فرد دستگیر شده به اتهام بمب‌گذاری اخیر شهر نیویورک را تصدیق ننمودند. به قول مقامات کشور پاکستان این قبل از وقت است اگر شخص مذکور را با گروه طالبان منسلک بسازند. عطر عباس سخنگوی اردوی نظامی پاکستان در این مورد چنین گفت:
ابھی بالکل ایک تازہ معاملہ ہے یہ، اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کی یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ پاکستانی نژاد ہے. آیا کہ وہ اس کا کتنا گہرا تعلق تھا؟
وائی می گوید حالا فعلا این یک مسئله تازه می باشد. دستگیری وائی صورت گرفته و این ثابت شده که او پاکستانی نژاد است. آیا وائی چقدر تعلقات با طالبان دارد و یا اینکه کدام افراد دیگر در این موضوع دست دارند و آیا او در پاکستان چقدر وقت را به کدام غرض به سر برده و آیا واقعا به وزیرستان رفته یا نه، تا حالا تصدیق نشده است. به نظر من گروه طالبان که خود را ملوث در این بمب‌گذاری خواندند درست نیست، چرا که آنقدر هم طریق طالبان پاکستان صلاحیت ندارد که در نیویورک بمب‌گذاری کنند. فعلا این همه را تصدیق نمودن قبل از وقت می باشد.
جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی ہیں، اس کے متعلق وسوق سے کچھ کہنا، حتمی فیصلہ کر لینا، وہ میرے خیال مناسب نہیں ہوگا.
قابل یادآوری است که فیصل شہزاد، فرد آمریکایی پاکستانی نژاد، به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری اخیر شهر نیویورک به روز دوشنبه در یکی از میدان‌های هوایی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در هنگام سفر به قصد دبی دستگیر گردید و تا هنوز در توقیف به سر می‌برد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.